مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 10 یا صبح‌ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من از دارد.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من به خاطر دخترم مزاحمتون شدم. من دو تا دختر دارم، دو قلو هستن، ماه دیگه میشن 19 سال. بعد دخترم الان 4 ماه با یا آقا پسری وارد ارتباط شده که اونم دو قلو هست با برادرش. این خانواده 4 تا پسر دارن، اینا 2 تا آخری هستن. بعد
اونا چند ساله هست؟ شما روی بلنگو اینا که نیستید عزیز، چون صداتون میپیچه.
نه رو بلنگو نیستم، ولی هم گوشی گوشمه، تو گوشمه که هم دخترم بتونه گوش بده هم خودم.
اوکی، اگر اوکی. این پسر چند ساله هست؟
20 سال. بله 20 سال.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از آلمان زنگ میزنم، دخترم هم متولد آلمان هستن.
اون آقا پسر ایرانیه یا آلمانیه یا کجایی اون؟
ببینید، ما خودمون اصلیتمون کرد هستیم، بعد اون پسر ترک ترکیه هست. بعد
اون وقت نه سب کنید سب کنید مذهب چی؟
ما خودمون میتونم بگم اصلا مذهبی
نه نه ولی بقیه نه اون چیزی که به زاده شدید مهمی نیست، یعنی مسلمان زاده اید شما؟
بله بله.
شیعه یا سنی؟
سنی هستیم.
آکه اون آقا پسر چگونه است وضعیت؟
کاملا مسلمان و سنی هستند.
آکه بسیار خوب. آکه حالا به من بفرمایید این موضوعی که توجه شما رو جلب کرده و یا مسئله شده کدامه؟
دخترم یه خواهان دیگه داشت که اون ایشون هم کرد بودن، موقعیتش هم خوب بود. بعد من خب گفتم دخترم بیا، اینا خیلی دوست دارم با تو آشنا بشم. مادرش پیش قدم شد، گفت چند بار خواسته دو پسرم با دخترم.
یعنی شما واقعا میخواید در یک کشور ایمانن، اگر گفتید نمیدونم آلمان، برادر اروپا،
بله،
دختری که اونجا متولد شده از 19 سالگی به دنبال شوهر براش هستی؟ یا خودش دنبال شوهره؟
آقای دکتر بذار من توضیح بدم که اصلا به سوا ماجرا رو شما هم بدونید.
من راجع ماجرا صحبت نمی کنم. نه اصلا بحثم درباره اینه که شما درباره یکی دیگه حرف میزنی. یعنی شما فکر کنید در دنیای امروز یه دختر 19 ساله که در اروپا متولد شده اونجا زندگی میکنه باید در 19 سالگی به فکر ازدواج باشه؟
نه اصلا مسئله ازدواج نه، مادرشون پیشنهاد کردن که اینا با هم وارد رابطه بشن،
برای چی؟ که چی بشه؟
خب همین دیگه، در نهایت به ازدواج ختم
کار خواست بشه. من عرضم دقیقا همینه. چرا شما میگید نه؟ آیا برای یه دختر شما چرا در 4 سالگیش فکر شوهر نکردید؟ عزیز به نظر من 4 سالگی معقول تره، برای که حداقل پدر و مادر کسی کنند. دختر 19 سالی تو اروپا گذاشته به فکر شوهر افتاده
که خیلی دلش میخواد ازدواج بکنه، برای سال دیگه برنامه گذاشته ازدواج بکنه دخترم.
با اشتباه، برای که اینا برای که اشتباهه. معذرم اینه که اشتباهه، برای که شما اینا رو تو سرش کردید. همینجاست که شما دارید بهش،
نه به خدا دکتر،
شما دارید آپشن نه بخو قسم ولی من نکنم، شما دارید به گزینه دیگه نشون میدید، بیا با اون یکی آشنا بشو. شما حرفی نیست که دخترم این چه وقتی ازدواجه؟ دختر 19 ساله تو آلمان میخواد بره ازدواج کنه؟ اوکی
خب بعد خب
حالا این آقا پسر اشکالش چیه؟
اشکال از اینجا شروع شد. من به همسرم گفتم یکم پرسجو بکن ببین این پسری که باش در ارتباط هستش اینا چجوری هستن. اینجوری که من شنیدم برادر دوقلی ایشون زندانی هست، به شوهرم گفتم، ولی گفتم یه چیزی که دخترم میگه اصلا برای من قابل قبول نیست، میگه به خاطر این به اصطلاح زندانی شده، اینا کار به اصطلاح شستشوی پولی کردم. بعد منم خب اصلا نمیتونستم قبول بکنم که پسری به این سن مثلا چجوری مثلا شستشوی پول برای شرکت‌های بزرگ کرده. بعد شوهرم پرسید و اینا، به اینجا رسید که فهمیدیم برادر ایشون مترجمی، کار مترجمی برای داعش کرده و دولت آلمان به این پی برده به اصطلاح دیگه. بعد دخترم برگشت خونه و بیرون بود، گفتم خبر خیلی بدی برات دارم. گفت در مورد برادرش فهمیدی؟ گفتم تو همین رو میدونستی؟ گفت آره، حتی یه رو به اصطلاح یه رپورتاج هم در این مورد نوشته شده تو اینترنت هست. بعد دیگه اونو خوندیم، خیلی واقعا ما دوستو ما ترسیدیم. به دخترم گفتم هم این رابطه رو باید قطع بکنیم. اولا اینا خیلی مسلمان، ما اینجوره نیستیم. دوما اینا تا جایی که خود دخترم میگه خیلی ترک هستن و اصلا کردها رو نمیتونن قبول بکنن. بعدش هم مسئله برادرش برام اصلا ترسناک هستش. خب هر چی باشه این پسر تو این خانواده بزرگ شده، اصلا نمیدونم دیگه. خیلی الان ولی دخترم نمیدونم خیلی خواهان هستش رابطهش رو ادامه بده. پدرش هم کاملا مخالفه ولی خودش میخواد. به من گفت زنگ بزن به آقای دکتر هلاکویی، من برنامه شما رو گوش میدم، قسمتایی که مثلا مفید میبینم برای اینو براشون میگم. بگه من زنگ زنم واقعا شما راهنمایی
من عزیزم. اصلا من اصلا همینه دیگه. ببین عزیز، روزی که بچه 4 ساله یا 7 ساله خواست برای آیندهش تصمیم بگیره، حتما اشتباهه. بلکه اصلا چیزی به اسم درست وجود نداره. و اصلا برفرض که انتخاب درست باشه، دلایل و چراییش مسئله است. به همچنین که من اصلا با کل فکر ازدواج در ایشون مسئله دارم. دوم، یک کسی است که به هر حال کرد، به یک اعتبار ایرانیه، بره سراغ ترکی که در ترکیه هست و بعد
نه ایشون هم متولد آلمان هستن.
نه کاری ندارم، ریشه شو دارم میگم. از زمینای فرهنگی مال اونجاست. یعنی مال دو تا چه کردیش رو نگاه کنین در مقابل ترکا و چه ایرانی رو در مقابل ترک ترکیه، نه عزیزان آذری در ایران، اونجا نگاه کنین. بعد شما بیاد موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنین. یک کسی که در این سن و سال درگیر یک موضوع مرگ و زندگی شده بر اساس باور و اعتقادش و بعدم نشون دهنده اون جو و محیطی است که در خانواده هست که عادیه، دختر شما در این سن و سال برای یه پسری هم سن و سال خودش مثلا اون 20 سالشه تصمیم به ازدواج داره؟ من اصلا باور نمی کنم عزیز که اصلا شما هنوز اونجا نشستی تو فکر شوهر دادن دختری، که اصلا دختر کنم یه همچی ایده ای را از کودکی بگیره که الان میتونه بره دنبال یه کسی و آشنا بشه و یا ازدواج کنه. ولی در این رابطه به خصوص حتما اشتباهه، برای که ایشون داره خودشو به خطری و به گرفتاری میاندازه که معلومه سرانجام کجاست. حتما این رابطه اشتباهه. ولی وقتی که آدما در یه سنی قراره یه تصمیمی به این بزرگی و مهمی بگیرن که میتونه همه زندگیشون رو بسازه یا ویران کنه و پدر و مادر هم اصلا متوجه موضوع نیستند و یه جوری با موضوع فقط درباره همسر خوب صحبت میکنن اصلا فرضشون و فکرشون این نیست که همسر خوبی تو این سن و سال برای این بچه ها وجود نره. اون هم یک کسی که به هر حال همچی سابقه ای داره. این که اون آقا پسر هم در اروپا بزرگ شده نشون دهنده زمینه تند حاشیه بودنشه که در با وجودی که در اروپا بوده بعدن گرایش این چنین تند و تیز نسبت به مسائل مذهبی و در حقیقت مذهبی نیست، مسئله سیاسی داره و قربانی یه بازی شده. من همیشه عرض کردم سه تا خطر جوونا رو حتی تا 26-28 سالگی تهدید میکنه: یکی سیاست، یکی مذهب، یکی فلسفه. و عجب اون که در مواردی مانند گروه داعش و کسانی از این قبیل هر سه هست، یعنی یه جهانبینی فلسفی همراه با یه باور تند مذهبی و یه افراط سیاسی. یعنی شما دیگه آدم ها وقتی برن فقط دنبال فلسفه یا مذهب یا سیاست، به نظر من از 10 تا جوون 9 تا از پا در میان. چه رسه به این که کسی بره سراغ یه چیزی که هر سه رو داره؟ و به همین جاست که اینقدر غیر عادی است حتی برای عزیزان مسلمان، که این چه نوع مسلمانی است که آدم این چنین تو این سن و سال بتونه سر ببره، بعد دختر رو کنیز کنه، تقسیم کنه، یعنی بره به یه جایی که هیچ شباهتی به مسئله انسان در جهان ما و تعریفی که برای او داریم نداره. بنابراین دختر شما گرفتار یه نوع تضاد شده. بعدم میدونید عزیز، اشکال کار ما که در امریکاییم، شما که در اروپایی، چست اینی که ما به دلیل زمینه‌های فرهنگی و برخی از اوقات مذهبی و یا ترکیب این دو به حاشیه های یک فرهنگ و تمدن رانده میشیم و بنابراین آمادگی حالتهای افراط و تفریط رو داره. یعنی دختر شما اگر در کردستان بود، هر جای به هر حال با عزیزان کرد بود، بدون تردید در میانه و در اون مرکز حرکت میکرد. وقتی که ما میایم تو اروپا یا میایم تو امریکا، رو اروپا که بدتره، به حاشیه رانده میشیم، برای که شما خودتون میدونید هیچ وقت هر اندازن که اونجا متولد شده باشند و با اون زبان صحبت کنند و با اون فرهنگ آشنا باشند، خودشون رو به یه نوعی غریبه و خارجی نه تنها حس میکنند بلکه دیگران باشون رفتار میکنند. این چیزیست که من بعد از 40 سال که این بار در امریکا هستم، 3-4 سالم قبلا بودم، بیشتر عمرم هم در اینجا بودم، هنوز امریکایی اگرم میگم به خاطر عنوان شهروندیمه که من ایرانی امریکاییم، برای اینکه من پاسپورت امریکایی دارم و پاسپورت ایرانی اصلا دیگه ندارم نتیجتاً. ولی من که میدونم من ایرانی هم امریکایی نیستم، یعنی این اون چیزیست که دیگران امریکایی ها هم به من این پیام میدن که تو امریکایی نیستی، من که نمیخوام خودم رو گول بزنم. بنابراین در این گونه موارد ما اگر بچه هامون رو به اون مینستریم، اون مرکز نکشونیم و بذاریم برن در حاشیه‌هایی که هستن، خطراتی که دارن همینه. خطراتی که دارن یا زمینه سیاسی یا مذهبی یا فلسفی پیدا کنن، یا یه مطور برگردن بر اساس مثلا یه زمینه سنتی فرهنگی که ما 9 ساله هم میتونیم عروسی کنیم، حالا که 19 ساله. یعنی یه ذهنیتی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. مثلا دلیل رشد داعش در حقیقت حاشیه نشینی مردمان مسلمان به ویژه سنی به یک اعتبار اروپاست. یعنی این نتیجه اون وروده و بعدن پذیرفته نشدنه که در نتیجه موجب اون خشم و کینه و تنفر شده که بعدن به کشتن و نابود کردن فکر میکنن به امید ساختن بهشت. یعنی باید با خون و با بدنی که به عنوان آجر هست ما بیایم ساختمان بهشت رو بسازیم. یعنی این به قول برتراند راسل بدترین آبی است که به پای درخت دین ریخته میشه و اون کشتن یا شهادتی. بنابراین عزیز، دخترتون داره اشتباه میکنه، شما هم همینطور کمکش کنید که از این ماجرا بیاد بیرون. حالا با هم دوستن که اصلا برای من اونقدر معنایی نداره، میتونن دوست باشن، ولی اینکه یه ذره فکر جدی بکنن و یا شما و همسرتون موافق یه چنین رابطه باشید، بعدن به دنبالش حتما پشیمانی یا پریشانی داره. و این متاسفانه این نوع تصمیم ها غالب اوقات تصمیم های واکنشیه، یعنی یه ریاکشن و یه ابراز خشم و مخالفت و مقاومت در مقابل آنچه که خوب است و درسته. درست مثل بسیاری از مدها که آدم ها تنشون میکنن برای که فقط بگن من مخالفم و متفاوتم، مثل رنگ هایی که میکنند و تا تاتوهایی که میزنند و چیزایی از این قبیل که فقط میخوان مخالفتشون رو، تفاوتشون رو، برجستگی برخی از اوقات افراطی خودشون رو به دیگران برسونن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که دختر خوب عزیز شما در یه دوران و در یک طوفان و بحرانی که برداشت درستی درباره 80 سال عمرش، 70 سال عمر آیندهش نداره و بنابراین هر کاری میخواد بکنه اگر میتونید کمکش کنید که درست بشه بشه، اگر نه فقط صبر کنه، بذاره 5 سال دیگه، بذاره 25 سالش که شد بعد تصمیم بگیره میخواد چیکار بکنه، و اگر شما این 5 6 سال رو برای او و برای خودش بخرید که صلاحشه، بعد از 25 6 سالگی اگر خواست تو این زمینه تصمیم جدی بگیره منم باهاش مسئله ندارم، ولی الان حتما حتما اشتباه عزیز، از 100 مورد حتی یکی هم از توش خوب و درست در نمیاد.
آقای دکتر ما موافقیم با صحبتاتون. ببینید اینا دو قلو هستن، خواهر جسن این مدلی نیست، ولی خب خیلی دوست داره عروس بشه، دوستاش هم همشون دوستای خارجی مثل خودمون یا ترک کرد چه میدونم عرب اینا از این مدلی هستن، و چند نکته هست که خیلی دوست دارم بهتون بگم.
روی خط باشید، بذار پیام ها رو صبر کن، بذار بریم حالا سراغ دخترتون. روی خط باشید شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر در این فاصله که به تبلیغات بود دخترم فارسی تا حدی متوجه میشه ولی خیلی اصلا نمیتونه حرف بزنه، بعد من براش توضیح دادم، گفتم آقای دکتر میفرماین که اشتباس و تو نباید اینو ادامه بدی، الان نشسته داری گریه میکنه. بعد یه چیز دیگه هم بگم، یکی از جوابات برای من و پدرش اینه که خب برادرش تو این سیستم رفته، این که گناه نداره.
نه بسیاری گناه نیست ازم. نه ببینید عزیز، ماجرا ماجرای گناه نیست، ماجرا اینه که ما این آدم ها 70-80% شبیه همن، یه 10-20% میتونن عکس هم باشن، ولی شما با یه خانواده روبرو هستید، با پدر و مادر روبرو هستید. من نمیدونم اون آقا اگر اشتباه نکنم دوتا برادر دیگه هم داره. خب مهم اینه که این شیشتا کجا، اون یه دونه پسر استثنائیست، کاملا جدا رفته، اینا قطع رابطه کردن، کاری با هم ندارن، زندگی هاشون جداست که آدم بتونم، تازه معلومه یه پسر 20 سال است که معنایی نداره. پنج تای دیگه اون طرفن بله، ولی اگر منو گرفتن به خاطر یه چیزی ولی بچهای منم با من درگیر بودن یا مثل من فکر میکنن یا مثل من عمل میکنن، خب اونا مثل منه، من فقط گرفتار شدم، اونا که گرفتار نشدن، من یه ذره رفتم تون رفتم، اونا هم میتونستن برن، کسی هم نمیگه این دوتا عین همن، ولی حرف این است که تو خانواده شباهتای وجود داره بین الان دخترتون و خواهرش، یعنی این یه چیزاییه که هم در ظاهره هم در نوع رابطه است، حالا ممکنه 10-20% عکس هم باشن، در 20% با هم متفاوت باشن، ولی 50-60% دو تا دخترای شما هم شبیه همن، یعنی میدونید. و بعدم تازه وقتی به موضوعای مهم و اساسی میرسه این شباهت‌ها وجود داره، به همین جاست که ایرانی‌ها یه جورن، آلمان‌ها یه جور دیگه‌ن، روس‌ها یه جور دیگه، ولی اینا اینجوری نیست که این دو تا موجود متفاوتن، این برای خودش و اون برای خودشه. و بعدم یه نگاه بیشه کرد به آنچه که در این خانواده است و دینامیک رابطه است، یعنی پویایی که در این سیستم و مجموعه است چیه. بله به من برگردن بگن این یه پسریست که از اول چنین و چنان بود، بقیه خانواده مخالف بودن، 13-14 سالگی گم شد، بعد رفت، بعد معلوم نشد از کجا سر. بله برای اگر بچه تو همون خونه داره زندگی میکنه و تو این با این پدر و مادر بوده، برای پدر و مادر اعتقاداتشون تو شما در حدی که میدونید چه خبره اعتقادات پدر و مادر.
ببینید ما با من و شوهرم رفتیم خانواده این آقا پسر، گفتیم، شوهرم گفت ما آتیست هستیم، ما کرد هستیم، بعد یه چند تا نکته دیگه هم گفت برام یادم نمیاد، ما اصلا موافق این رابطه نیستیم، ما به دخترم میگیم شما هم لطفا به پسرتون بگید. اینا گفتم ما مسلمونیم، حتی چند تا قرآن که تو پذیراییشون داشتن بهمون نشون دادن، بعد کاملا مذهبی هستن. یه چیز دیگه که من به دخترم میگم، میگم آخه دخترم کسی به این راحتی توی یک هفته یا یک سال نمیتونه عربی یاد بگیره، این پسر کجا بزرگ شده که اینقدر تونسته خوب عربی یاد بگیره، اینا رو به فرانسوی و چه میدونم آلمانی و انگلیسی ترجمه بکنه، تو اون خانواده بزرگ شده. من اینا رو به دخترم گفتم دیگه.
آخه داستان ازم نه آخه شبیه مانندن. شما خودتون خیلی راحت دیدید که پدر و مادرم باورهای تند و افراطی مذهبی دارن. خب چطور شده حالا این یه پسر نداره؟ ثابت کنه نداره.
از زمانی که با دخترم دوست هست به عرض 3-4 ماه میگم ما اصلا مذهبی نیستیم، اینا را مثلا مذهبی بزرگ نکردیم، ولی مثلا دخترم الان به من میگه من از تربیت کردن شما خیلی راضی هستم، ولی ای کاش ما را مذهبی بزرگ کردید. من موقعی که خودم بچه را بشم اینو مثلا مسلمون بار میارم. بعد گفتم خب توی کم بخون در این مورد بعد این تصمیم رو بگیر. بعد این ته ذهن من مونده بود که این برنامه داعش اینا رو که شنیدم و شوهرم گفت من واقعا ترس برم داشت، چون نمیدونم شما خودتون بهتر از من، بچه‌ای که اینجا بزرگ میشن خیلی ساده هستن، حق باز نیستن، چجوری بگم
نزم تومه و لغوه. نه نه برز من ببینید عزیز، من اشاره‌ای که به شما کردم که حالا شاید فهمه من یکی این برای دخترتون به خاطر زبان مسئله باشه، شما در آلمان آلمانی نیستید عزیز. شما ناشار مثل آدمی که تو خیابون نمیتونه بره با تو پیاده رو باشه، شما تو پیاده رو همونطور که من در اینجا در پیاده رو بعد از 44 سال که در امریکا بودم، من هنوز پیاده رو امریکا هستم و امریکایی هستم. من تو من مرکز امریکا نیستم، من پیاده رو هم. حالا وقتی من پیاده رو هم تبدیل میشم به یه آدمی که نه تعلق دارم به یه جامعه دیگری و خیابان دیگری و نه به اینجا، اینجا که میرم معلومه این تضادها ذهن منو مغشوش میکنه و بنابراین بهترین کاری نمطور که شما درست گفتید از یه سادگی برخوردار بشم. معنای دیگه اینه که دختر شما میشه لقمه و تومه، همطور که اون آقا پسر شده، برادر همین دوست دختر شما تومه و لقمه بوده، یعنی یه ده آدمه خونخوار جنایتکار با یه زمینه ذهنی سیاسی مذهبی افراطی که تا پای کشتن و کشته شدن آماده هستن، دنبال آدمای ساده‌ای میگردن که به صورت لقمه و تومه هستن. و اینا بهترینشون کجا هستن؟ اینا بچه های عراقی نیستن، بچه های اردنی نیستن، اینا بچه های فلسطینی اونقدر نیستن، که اینا بچه های اروپایی مسلمانن. یعنی اینا مال کسانی هستن که در حاشیه های فرض کنید سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و آلمان و فرانسه زندگی کردن. اینا هستن که در حقیقت لقمه ها و طعمه های اصلی اونا هستن که در سن فرض کنید حالا 20 سالگی یا 18-19 سالگی این پسر این رو بکشن به راهی و به اونجا. و دقیقا دخترتون هم داره همین حرف رو میزنه، یعنی دخترتون هم داره به این نتیجه میرسه تحت تاثیر تلقینات اونا که این راه زندگیست و این راه نجاته، یعنی این زندگی درسته و نجاته. ولی وقتی به مجموعه نگاه میکنی در این زندگی و نجات اساسش بر تنفر و مرگ و نابودی و ساختن بهشتی و خانه ها و در حقیقت کاخهای بهشتی با استخوان مردم، با گوشت مردم و با خون مردم. اشکال کار در این باور تند و افراطی عزیز، یعنی روزی که کسی با محبت آغاز میکنه تا آخر با محبت میره، این محبت رو عام میدونه، این محبت رو الهی میدونه، این محبت رو از آن همه فرزندان و بندگان خدا میدونه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کرد باشه، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه، یعنی این رو شامل حال همه میدونه، این رو شامل حال هر کسی میدونه که انسانه، میخواد یه سالش باشه، میخواد 20 سالش باشه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه. ولی شما در یه باور تند افراطی مذهبی همه ادیان چه میبینید عزیز؟ که ما تنها درستان و حقیقت داران جهانیم، ما با عشق و خدا زندگی میکنیم اما خون میریزیم، ما نابود میکنیم، ما آتش میزنیم، ما با افتخار و شادی سر میبریم. خب اسم این که دیگه این من میخوام بچه هم با اینجوری بار بیارم نیست. شما بیاد از آغاز تا پایان بچه ها رو با عشق و محبت و برابری و برادری بزرگ کنین، من حرفی باش ندارم. ولی شهادت رو، مرگ رو، کشتن رو، نابود کردن رو، نجس دانستن رو، یک کسی رو مرتد و کافر و محارب در حال جنگ با خدا و مفسد فلعرز دانستن چیه؟ آخه ما انسان ها سگ کی هستیم که اگر خدایی هست که دانا و تواناست به جنگش بریم؟ چالا یه عده‌ای باید من رو بکشن که تو در حال جنگ با خدایی، وای بر اون خدایی که من بتونم باش بجنگم و وای بر اون خدایی که احتیاج به 4 آدم بیمار داشته باشه که بیان منو بکشن. اینا اساس اون تفکر بیمارگونه است که وقتی که در این جوامع من و شما در حاشیه رانده میشیم آمادگی پیدا میکنیم که لقمه و طعمه کسانی بشیم که خمیره وجودیشون یه چیز دیگری است و اصلا به جای دیگری تعلق دارن، اما ظاهر رو آراسته میکنند و نامش رو خدا و دین و کتاب آسمانی میگذارن، اما باش میخوان خون بریزن و به دنبال منافعشون هستن. و باز به همین جهته که به شما به جای محبت قدرت رو میدن و به جای برابری انسان، حتی برابری دختر مسلمان و پسر مسلمان، این دختر مسلمان رو که فرض کنید شیعه هست، برای سنی ها به حکم این که اونها هم مشرکند به عنوان کنیز و برده و بنده میارن و بین خودشون رد و بدل میکنن و نامش رو عشق و اخلاق و انسانیت میذارن. عزیز من، اشکال کار اونجاست. بنابراین دختر شما رو داره چی میگه؟ من میخوام بعدن بچه هامو چجوری بار بیارم؟ یعنی سربازان آینده یه بازی مثل داعش که اساسش بر تفکیک و جدایی و یعنی این که من یک کسی دیگه هستم و ما یه جور دیگه هستیم و این خدا آمده و دستور داده درباره ریشمون و پشممون و موی سرمون و خوردن این و نخوردن اون. آیا واقعا این عظمت خلقت و آنچه که حتی طبیعت هست به من و شما نمیگه که اگر باور به وجود خدایی داریم دیگه این موضوعی جزئی بی اهمیت ویرانگری که پایه‌ها و مایه‌های فرهنگیش که از جهل و نادانی و ترس انسان سرچشمه میگیره من و شما اینا رو نشناسیم؟ یعنی من همینجوری مات و مبهوت موندم. حالا دختر شما در اینجا میخواد بچه‌شو چگونه مذهبی بار بیاره؟ یعنی با اون باورها، با اون اعتقادات، برای نزدیکی به کدام خدا؟ آخه اینقدر اون خدا نادان و بدبخته؟
مشکل اینجاست دختر من اصلا هیچ حرفی نمیزنه، هر چی هست من خودم باید خودم کشف بکنم. این تفکرات و حرفاش تو ذهنم مونده بود، بعد که مسئله پیدا شد که فهمیدیم بله برادرشون تو چی سیستمی هستن، من خیلی ترسیدم از این دخترها یه چمنم ساده باشه که دنبال این داعش و اینا را بیفته بره. گوشی اینو تمامی پیامهاش هر چی بود یعنی من خوندم و این از این خیلی شاکی، گفت من ترس برم داشت که تو اصلا بری تو این مسیر. این خیلی اصرار میکنه من اینو به شما بگم، میگه تو حتما اینو به تو بگو، بهت میگه که اشتباه کردی. بعد من
کجا رو اشتباه کردی؟ ابدا پدر و مادر وظیفه‌شون چک کردن فرزندشون وقتی خطر داره. من اگر ببینم بچه‌م ممکنه خودش رو به خطر بیاندازه، زهر و سم بخوره، تو خونم دوربین میگذارم، تیپ میگذارم، دنبالش را میفتم، چکش کنم. من وظیفه محافظت و مراقبت از فرزندمه. مسئله حق در حقیقت آزادیه وقتی است که من آزادی رو برای آزادی بخوام. آزادی در این نیست که من برم مواد مخدر مصرف کنم. آزادی در این نیست که من برم دزدی کنم. آزادی در این نیست که من آزاد بذارید برم با این اون بخوابم یا آدم بکشم. این چه آزادیه؟ آزادی در انتخاب قانون درسته، آزادی که در انتخاب قید و بند و تصمیم غلط نیست عزیز. آخه این چه مفاهیمی است؟ مفهوم آزادی یعنی من هر کار دلم خواست بکنم. مسئله پرایوسی و خصوصی بودن در چه زمینه‌ایه؟ یعنی من به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر ندونم فرزندم داره کجا میره، چی کار میکنه؟ من که نمیخوام او رو به دادگاه بکشم، من که نمیخوام او رو تنبیه کنم، من میخوام بفهمم حتی من چه اشتباهی در کار تربیتیم کردم، من چگونه میتونم فرزندم رو از منجلاب نجات بدم. آیا همون خانواده عزیز و محترم که پسرشون افتاده به زندان کوشش نمی کنن اون رو نجات بدن؟ معلومه باید این کوشش رو بکنن، برای که همچنان فرزندشونه، هر اندازم که به راه خطا و اشتباه رفته به مقدار زیادی مسئولیتش با همون پدر و مادره. ولی این بسیار متفاوته که دختر شما میدونم الان چی میگه، که من تو حق نری بری تو گوشی من، این مسئله خصوصیه من. کدام خصوصیت؟ شما اگر الان در همون کشور آلمان شما دوتا تصمیم بگیرید برید آدم بکشید، آیا بخش دولتی و قانونی نمیتونن بیان سراغ خونه شما، خونه شما رو چک کنن، شما رو ببرن، ماشینتون رو چک کنن، سر از همه کارتون در بیارن، کامپیوترتون رو چک کنن، تلفنتون رو چک کنن، با کیا در تماس بودید؟ حدی داره اینو عزیزم؟ ماجرای پرایوسی، ماجرای اینکه چیزی مال منه، بله با دوست دخترش یه حرفایی میزنه دخترونه، یه چیزی میگن به هم، راز دخترشه، معلومه شما نباید بدونید. ولی وقتی شما احساس خطر میکنید، وقتی فکر بونید غذایی که در فرزندتون میخوره مسمومه و میکشتش، که شما نمیتونید بگید بشین این حق اونه که میخواد این غذا رو بخوره یا نخوره، این حق اونه که میخواد خودش تو چاه بندازه نندازه، نه ما به عنوان انسان مانع دیگری میشیم. من چرا رو خط رادیو تلفن تلویزیونم؟ برای که شاید بتونم یه کمکی بکنم که دوستان اشتباه نکنن. من به خودم اجازه ورود به اون خصوصیت رو نمیدم، ولی وقتی اومدم رو خط رادیو دیگه اون خصوصیت رفته کنار. اینی که مشخص و معین سوالای معینی رو میکنم که ای بسا به یک اعتبار اصلا حق ندارم بپرسم، ولی آدمی که اومده گفته بپرس و منو کمکم کن. و فرزندان ما یه همچین کمکی رو از جانب پدر مادر میخوان، نه اینکه تو نرو ببین من داره در زندگیم و در ذهنم چه میگذره، یه دفعه متوجه بشو که دخترت یا پسرت نابود شده و رفته. بعدم حرفی که کدام یه قاعده مقدمه برای یه قاعده دیگریست. پدری، مادری، مسئولیت، اخلاق، انسانیت، محبت، وظیفه مقدم بر اینه که من برگردم بگم این زندگی خصوصی منه، زندگی خصوصی منم. کی این تقسیم بندی خصوصی عمومی کرده؟ شما الان میتونید برید زندگی خصوصیتون لخت بشه تو آلمان راه برید؟ شما الان میتونید برید تو آلمان خصوصیتون هستم جو تو خیابونا ادرار کنید تو برید بگید من طبیعی اولا یه چیز عجیب و غریب میفهم دلم میخواد اینجا ادرار کنم و برم؟ آیا شما تو خیابون آلمان میتونید این کارو بکنید که بگید اینا مسئله شخصی منه؟ عزیزم یه قاعده و قانونی در جهان وجود داره، یعنی اینا یه بحثای بی‌معنی است که ما نه متوجه مسئله آزادی هستیم نه مسئله خصوصی بودن هستیم. یعنی یه چیزای فراسوی اون. به همین جهت است که دخترتون اگر راضی هست، چون معلومه دختر باهوش، اهل بحث، اهل گفتگو، از خودتون پیداست، برید با یه کسانی صحبت کنید. اصلا روانشناسی نیست، مشکل روانی نیست، ولی واقعا یه ذره چراغ‌ها روشن بشه ما ببینیم چه خبره. یه مقداری پشت این ماجرای داعش رو، چه سیاست‌هایی هست، چه هدف‌هایی هست، چه کسانی پول خرج می‌کنن، چه جوری هدفشون کشتن، نابود کردن، ویران کردن، چه می‌خوان در جهان پیاده کنن، بعد به کمک این خدای بیچاره برای چی رفتن که فکر کردن حالا اینا سربازان خداوندن و بقیه دشمنان خداوند. اصلا این تفکیک میان این که ما دوستان خداییم و اونا دشمنانند و ما مؤمنینیم و اونا منکرانند، اینا از یه ذهن بیمار گرفتاری در میاد که مطلقا مفهوم نه تنها آزادی، مفهوم آزادگی رو نمیفهمه. بنابراین عزیز این حرف رو برای شما و دخترتون نمیذارم. این حرفای من گفتم به دلیل زبان دختر خوب و عزیزتون ممکنه یه مقدار صغیر باشه، برای دیگران یه مقداری قراره به خودمون بیان. دوران این کورکوران پیروی کردن و اطاعت کردن و یه چیزایی رو که اصلا نمیدونیم چه هست دنبالش رفتن و تعقیب کردن و فکر کردن که اینا یه کارایی میخوان بکنن نیست. ماهیت هدفی که داعش داره، ماهیت کاری که عمکتون داره میکنه، ماهیت اون درونیش که در میانشون داره چه میگذره، نگاه کنن به اونا ببینن آیا بویی از اخلاق، انسانیت، محبت، عشق خداست، قرآن، اسلام نیست. این یک راه افراطی تندی است که بوی سیاسی، نظامی، اقتصادی، شهوتی داره. که حالا بیاد برید باز دوباره 4 تا زن بگیرید 40 تا صیغه بکنید. حالا یا اونا صیغه نیست، حالا 40 تا زن بگیرید، 4 تا زن بگیرید. حالا بیاد این برابری رو به وجود بیاره. بله. کنیز بگیرید.
پیام‌های بله. پیام دخترم رو که خوندم متوجه شدم در عرض این 3-4 ماه اینا با هم رابطه جنسی هم داشتن و این واقعا خیلی عذاب داد من.
نه عذاب نداره بهش برگرد بگید بر اساس کدام ماجرای نجابت و عفت و پاکدامنی و پاکی و گناه اسلامی این قابل توجیه اصلا بر اساس چی؟ من حداقل با این کتاب ها آشنا آخه این با قرآن میخونه، این با اسلام میخونه که اینا درگیر این روابط شد.
الان بیشتر رابطه اینو این فکر میکنه عاشق شده، ولی من بیشتر اینو رابطه یه رابطه فقط جنسی بنیم.
نه رابطه جنسی بیش از اون از دم، یه مقدار بیماری و گرفتاری هم هست، برای که متاسفانه گفتم ما حاشیه ها من برحال کارم اینه، ما ناچار ای تو کشور اون بودیم نصف این گرفتاری ها و بیماری ها رو هم نمی داشتیم. به هر حال اینا شرایط محیطی و جو حاکم بر زندگی ماست که ما رو به این بیراه ها و گرفتاری ها می کشونه. به هر حال در حدی که او اجازه میده که امیدوارم بده، در حدی که دانایی و توانایی شما اجازه میده، در حدی که دوستان عزیزانتون میتونن کمکتون کنن، حتی ای بسا رهبران معتدل آگاه مذهبی میتونن کمکتون کنن، ازشون کمک بگیرید که به این بیراه ها و به این چاه ها نیفته. و متاسفم از آنچه شنیدم، ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. میتونم من یه نکته دیگه هم بگم که من قبل از پیامو میخواستم بگم ولی دیگه به تمامتون رو یادم رفت. مشکل دیگه که با دخترم دارم، یعنی مشکل چه میام توش میبینم اینه که ایشون دوست دخترش صمیمی نداره. یعنی
مردم هستم عزیز من. من اگر دقت کرده باشید کار تربیتی شما رو درست نمیدونم، ولی میفهممتون که در این کشورها وقتی ما بچه‌هامون متولد میشن دیگه ما اونقدر نقشی تو زندگیشون نداریم عزیز. من نمیخوام دختر خوب و عزیزتون رو آزار بدم، ولی اینا بوی بیماری و گرفتاری و گمی و گیجی داره. یعنی آدم در قرن 21 تو آلمان بره سراغ کسی که باور و افراط اعتقادات تند مذهبی داره و حالا میخواد برای اصولی که بار مذهبی داره که هیچ تعلقی به دنیای امروز نداره، هیچ شباهتی نداره، از 100 تا موضوع دنیای امروز 95 تاش اصلا در اون زمان ها وجود نداشت که راجبش حرف بزنن. این درست مثل که شما یکی برگرده بگه در این کتاب های آسمانی بحثی درباره اتومبیل، درباره بنزین، درباره محیط زیست، اصلا خبری از این چیزا نبوده عزیز. که من و شما اومدیم یه دوایی رو که میگیم یه روزی خوب بوده که هیچ وقت بر اساس تاریخ خوب نبوده، حالا برای درد امروز که اصلا یه چیز دیگری است بخوایم استفاده کنیم و سخت بهش چسبیدیم و حالا میخوایم بچه‌هامون اونجوری بار بیاریم. همچنین که من با نه من کار نه من راجع به دخترتون که میخواد بچه‌ش رو مذهبی بار بیاره دارم میگم.
بله.
من به همین جهت که من با مدارس خصوصی به ویژه مدارس خصوصی مذهبی سخت مخالفم، برای که همش فریب و دروغ و بازیه، همش تعلق داره به یه دنیایی و شرایطی که اصلا هرگز نبوده، هرگز هم نیست، واقعی هم نیست. عرض کردم اصلا من نمیفهمم چطور آدم میتونه، من و شمایی که لباسی که میپوشیم، موسیقی که میشنویم، غذایی که میخوریم، حتی ارتباطی با 300 سال و 500 سال قبل نره، حال ببینیم یه چیزی در 2000 یا 3000 یا 4000 سال قبل یه چیزایی گفته شده که هیچم پایه و مایه واقعی علمی حتی اخلاقی انسانی نداره، هیچ وقتی هم درد هیچ مردمی رو و افرادی رو هم دوا نکرده. هیچ تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ بشریت شرم است و شرم، ننگ است و ننگ، و تاریخ ادیان و اشکالات و اختلافاتشون بس بدترین ها. بنابراین جان
میخواستم بگم که ما چجوری میتونیم کمکش بکنیم به غیر از کمک‌های حرفه‌ای؟ نمیتونیم.
نه چه کارش میبکنه ازم این که چی کار یخه. ببینید اشکال کارم، نمیخوام اذیتتون کنم، شما دیدید که به من چی فرمودید، جوابتون درست بود، منم تایید کردم. دخترتون دختر ساده ایه، لقمه و تخم است. شما آدم ساده ای هستی، یعنی که دفعه من به شما برگردم بگم چی میشه ظرف مثلا دو روز مشکلات جهانی رو حل کرد، شما اگر از من بپرسید من شاید حرف بهتری بتونم بزنم. تو اینکه شما بدونید دختر 19 سالتون که اصلا ارتباطتون اینکه شما او رو بفهمید، حس کنید، احساس کنید، او متوجه شما بشه. چرا 3-4 دفعه گفتم دختر خوب عزیزتون منو متوجه نمیشه؟ یکی زبانه، ولی برای که مثلا من مال یه دنیای دیگری هستم عزیز و شما مال یه دنیای دیگری هستی. به همین جهت است که این مهاجرت لعنتی درست نیست. به همین جلسه که همیشه عرض کردم بچه سالم بچه است که تو کشور خودش بزرگ میشه، حتی با یه زبون. من تو با دانستن زبان ها مسئله دارم، وقتی اجباره رو میفهمم. برای این ماجرای فرهنگ و زبان یه چیزی نیست که همینجوری انسان بره. من و شما پاشیم بریم تو اروپا، بچه‌ام اونجا، یا من بیام اینجا بچه‌ام امریکا متولد بشن، بعد حالا یه مرتبه قصد من این باشه که بچه‌ها آسیب اینجا اونجا نبینن. فقط شدت و درصد آسیب ها متفاوته، بلا آسیب که حتما هست. و اینکه شما الان در یه همچی شرایطی، خدمتتون عرض کردم آدمای آگاه دانا، حتی گفتم آدمای آگاه در زمینهای مذهبی که افراطی و تندرو نیستن، میتونن به دخترتون چون به اون زبان هست، قصدم زبان مذهبه ولی باید بدون تردید آلمانی باشن، کمک کنن که این نگاه تند و افراطی رو به عنوان نگاه اصیل و راستین و واقعی و از این پرت و پلا نکنن.
شوهرم خیلی به اصطلاح چه قرآن اینا رو خونده، اطلاعاتش خیلی زیاد در این مورد، بعد گفت سوره نساء رو بده براش بخونه. منم ترجمه آلمانیش رو براش پیدا کردم، حتی حاضر نیست بخونه چون تصویری که تو ذهنش مواد اون خراب بشه. بعد یکم مثلا زورکی خون، بعد میگه این اصلا خیلی سخته برا من. گفتم نه سخت نیست، این بی‌معنی است، بخاطر همین نمیفهمی. تازه خیلی خوب سعی کردن ترجمهش بکنن دیگه.
متوجهم عزیزم، متوجهم. عرض کردم اگر کسی بودم که آگاهی آشنایی با کتاب‌های آسمانی و مذاهب نداشتم، معلومه اینا اشکال کار این که عزیزم 95% مردم حاضرن برای دینشون حالا رگای گردنشون رو باد کنن، بعضی وقتا بکشند و کشته بشن، ولی یه بار کتاب آسمانی رو با یه دقت نخوندن که ببینن خبری نیست، خبری نیست. به منم نگید کجاش اشکال داره، به من بگید کدام صفحه اشکال نداره. امیدوارم این عرض من رو دوستان بهشون بر نخوره. ببینید همین صفحه رو باز کنید با یه دقتی، فکر کنید مال یه دین دیگری است و هدف شما اعتراض و انتقاده، وقت میبینید عرض من متاسفانه درسته. من نفرمایید کجاش اشکال داره، من بگید کدام صفحه نداره. برحال متاسفم از اون چیزی.
آقای دکتر شرمنده، من یه چیز دیگه بگم، میگید اینم به آقای دکتر بگو، این الان که میره بیرون ما از طریق موبایل چک میکنیم ببینیم این کجاست الان، بعد این مثلا میگه بپرس ببین این درسته که شما منو کنترل میکنین من کجا میرم.
به شما عزیز من باز همون حرفا رو داره میزنه. معلومه من اگر فرزندم گفتم نگرانشم، پسر من میخواد بره دزدی، بهش بگی تو ای بچه ای داشته باش بخواد بره دزدی، بخواد بره تن فروشی، بخواد بره یه کسی رو بکشه، تو نمیخوای بدونی، حتی جلوشو بگیری، حتی از پلیس کمک بگیری. عزیز ماجرا ایشون میخواد بگه که خطری نیست، ضرری نیست. البته اینکه شما بدونید کجا میره کمکی به شما نمیکنه. اینکه خونه این دوسته یا اون دوسته یا اینکه تو این خیابون یا اون خیابون فرقی نمیکنه. ولی اشکال کار در اینه که موضوع مهم اون ارتباط و اون اعتماد و اطمینان است که پدر مادر بتونن با فرزندشون صحبت کنن. موضوع در این نیست که شما بدونید کجاست. مثلا هیچ وقت علاقه نشدم بدونم بچه‌ام کجا. مثلا موضوع من نبوده، من همیشه عرضم بوده که بچه‌ها خوبن، دوستاشون خوبن، جایی که میرن خوبن، کاری که میکنن خوبن، برای چی من اصلا بخوام بدونم؟ مطمئنم از 100 دفعه که پروی من اومدن 99 دفعه اصلا نپرسیدم با کی بودید کجا بودید. برای که موضوع مهمینه، ولی وقتی بدونم یک مثلا مست نشسته پشت فرمون، خب معلومه میخوام بدونم سالم رسیده یا وقتی بدونم در یه خطریه ای بسا دنبالش هم راه میفتم. بنابراین یه مقدار واقعی دختر شما یه بحثایی میکنه که گفتم این اشکال کاره. از یک طرف که حرفش درسته، درسته برای خودش این آزادی و این محرمانه و خصوصی بودن یا پرایوسی رو دوست داره، ولی از جانب دیگه میخواد بره دنبال یه باوری که اساسش اینه که هیچ کس آزاد نیست، هیچ کس حق انتخاب دینی رو نداره، هیچ کس قرار نیست غیر از این حرفی بزنه، هیچ کس نمیتونه اعتراضی بکنه، هیچ کس نمیتونه مخالفتی بکنه، هیچ کس نمیتونه پوشش اینچنین یا آنچنان داشته باشه، اگرم غیر از این باشه میکشیمش. یکی نیست من جواب بده شما که اینقدر میگید ما رو آزاد بگذارید که در این کشور اروپایی و امریکایی آزادانه دینمون رو اعمال کنیم، بگیم این دین ماست، این باور ماست، قبول. ولی آیا شما اصلا به آزادی باور دارید؟ آیا اگر شما قدرت رو به دست گرفتید به مردم اجازه بدید دین دیگری داشته باشن، اعتقاد دیگری داشته باشن، لباس دیگری بپوشن، نوع دیگری زندگی کنن، چیزای دیگری رو مصرف کنن؟ نه، حرف این است که به ما آزادی بدید تا نفس همتون رو بگیریم، تا همتون رو تو زندان بیاندازیم، بعد به شما بگیم چجوری با زندگی کنی. حالا پاشو نمازتو بخون، حالا امروز تو حق نداری غذا بخوری چون من روزم خودم باید روزه بگیری. اینا گرفتاری است. یعنی مشکل این باورها و اعتقادات اینه که در این کشورهای اروپایی آمریکایی به آزادی میچسبن، ولی حرف اینه که وقتی من به قدرت رسیدم هیچ آزادی و هیچ حقی برای هیچ کس قائل نیستم جز اون باور و اعتقاد من که میگم آزادی چه هست، حق چه هست، درست چیه، غلط چیه. بدبختی انسان در این باور هست. من وقتی این حرفا رو میشنوم که در اروپا و امریکا مردم حرفشون هست که ما در این کشور آزاد کنیم، آزاد زندگی کنیم، بله، ولی شما که خود آزاد زندگی کنید میخواید به هر حال جایگاهی داشته باشید، ولی وقتی به قدرت رسیدید آیا شما این آزادی رو به دیگران میدید؟ آیا قبول میکنید که آدما دین نداشته باشن، دین دیگری داشته باشن، نوع دیگری زندگی کنن، آرایش دیگری داشته باشن، پوشش دیگری داشته باشن؟ یا حرف این است که نه، ما میخوایم از آزادیمون استفاده کنیم، درست مانند انقلاب ایران. ما آزاد نیستیم که حرف درستی است، ولی ما آزادی رو به دست آوردیم، حالا میگیم هیچ کس آزاد نیست مگر آنچنان که ما میگیم. اشکال کار این بازی ها اینه. بنابراین دخترتون یه تیکه حرفش درسته، ولی بهش که تو این باورهایی که این بچه‌ها دارن، حالا تو هم اگر کمی داری یا نداری کاری ندارم، شما بعد از این که به قدرت رسیدید وقتی کشور آلمان رو در اختیار گرفتید به مردم اجازه میدید که این گونه یا آن گونه کمکتون اصلا زندگی کنن، یا بلافاصله حکم صادر میکنید که پوششتون باید این باشه، غذاتون باید این باشه، موسیقیتون باید آن باشه اگر اصلا باشه، و بعدم برای همه تصمیم میگیرید که چی کار باید بکنن، و بعد احکام رو اونگونه که دلتون خواهد اجرا کنید. جالبه، من اینجا رو نمیفهمم از این کسانی که در کشورهای اروپا و امریکا فریاد ما رو آزاد بگذارید میزنن، ولی بعد معتقدن وقتی ما به قدرت رسیدیم نفس همه رو میگیریم و آزادی رو ما تعریف میکنیم و ما مشخص میکنیم، زندانها رو ما براتون میسازیم. ما رو آزاد بگذارید که هر کار دلمون میخواد بکنیم، تا همه رو ببریم تو زندان برای همیشه قفل بزنیم و شما رو اونجا نگه داریم. اینجا گرفتاری است عزیز. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
خواهش
میکنم.
خدا نگهدار.
خوش خدافظ.
شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما شنبه آینده 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار امسال سالهای قبل، در این سالن بسیار زیبا و با شکوه و همه از همه جا مسلط به سن و صحنه، آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه رو با حضور شما جشن میگیریم. دو هنرمند خوب عزیز، ستار شهرام صولتی با ارکسترشون جان، ولی همکاران و هنرمندان دیگری هم برنامه های متنوعی برای شما در نظر گرفتند. کارت های ورودی که $40، $60، $80 در طبقه بالا که مخصوصا $80 کاملا مشرف است به صحنه رو داریم، همراه با طبقه اول یا همکف که 120، 160 و 200 و چندتایی هم کارت $300 ردیف 1 و 2. بنابراین اگر مایل هستید که در اینجا شرکت کنید، لطفاً کارت ورودی خودتون رو یا از طریق تیکت مستر و یا دفتر رادیو همراه، همچنین سوپر ارواین، کراون ولی مارکت در اورنج کانتی، کتاب سرا، گالری عشق، ایلات مارکت در منطقه مرکزی لس آنجلس، کامرشال تراول، کیو مارکت، بولدن هیلز مارکت در منطقه ولی و آنی مارکت در مرحله گلندیل و بربنگ میتونید دریافت کنید. امیدوارم تا این هفته کارتای ورودی خودتون رو دریافت کنید و اجازه بدید که با جمعی بیش از 3400 نفر هموطن و همزبان در کنارتون باشیم. ما سر ساعت 7:07 شروع میکنیم، برای اینکه دیگه جایی تردیدی نمونه که گفتیم مثلا 7 تا 8 هم شد شده، نه، 7:07 و تا 11:07 هم برنامه ما ادامه خواهد داشت. بنابراین به امید دیدار شما. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید. مرسی عزیز.
قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم میخوام سوال کنم آیا امکان داره براتون فقط چند ثانیه قبل از اینکه صدای من پخش بشه من یه یادآوری کوچولو به شما بکنم که به ادامه صحبتامون؟
نه عزیزم I can't. نه علتش این است که من باید برنامه رو قطع کنم، دوستان باید در یه سکوت بمونن که من شما خصوصی از اون بگذارید. احتمالاً اگر از نظر شما اهمیتی داره متاسفانه چون یه کار عمومی هست. نه عزیز.
باش. خب من میخوام قبل از که داستان خودم رو براتون تعریف بکنم به طور کلی سوال ازتون بپرسم که سوالم هم این هستش که آیا یک ارتباطی بخواد دوباره بین یه آقا و خانم شروع بشه، فرض میکنیم که، یعنی فرض نمیکنیم یه همچین اتفاقی افتاده، یه خانم و آقا با هم مدت 10 سال با هم توی یه رابطه‌ای بودن که خانم دچار بیماری بایپولار بوده و از طرفی هم کریستین مسیحی خیلی سفت و سخت هم بوده که طی این 10 سال 3 بار بین اینا جدایی اتفاق میفته، بار اول و به یه دلیل، دوم همینطور و بار سوم که اساسی تر بوده این جدایی به این دلیلش این بوده که خانم از آقا تقاضا کرده بوده که چون من مسیحی هستم و نمیتونم با شما ازدواج بکنم، یا باید شما مسیحی بشی یا اینکه با من ازدواج بکنی، که آقا هم قبول نمی کنه و این خانم این آقا رو ترک کردن رفتن، که بعد از 6 ماه این آقا در یه رابطه دیگه قرار می گیرن که رابطه دومشون به مدت 4 سال خورده طول می کشه، اما طی این 4 سال بازم اینا به طور مثلا دوستانه، همون چیزی که شما همیشه میگین اشتباهه، اینا با هم ارتباط داشتن که تفریحات مشترکی که قبلا داشتن و بازم با هم میرفتن و دلیل آقا هم این بوده که خب این خانم بایپولاره، نیاز به وجود من داره، کسی رو نداره و از این چیزای
بسرم
حمایت کرد.
و اون خانمی هم که دوست این آقا بوده اون رو میدونسته و قبول داشته؟
بله تا حدودی.
من تا به حال فکر کردم 2 تا آدم یه مقداری غیر عادی دارم، حالا شد 3 تا. خب
بله. بعد حالا بعد از این 4 سال خورده‌ای این آقا تصمیم گرفتن که برگردن به همون خانم اول و دلیلشون هم اینه که خب تفریحات مشترک.
نه بس دلیل نمیخوام، میخوام برگردن. خب
آره برگردم به هر دلیلی. آیا تنها اتفاقی که توی این 4 سال افتاده که الان وجود داره، این آقا میگن که من کلن به طور کل احساس سکس به این خانم دیگه ندارم، نمیتونم داشته باشم، سعی میکنم ولی تا حالا نشده و خیلی هم نمیخوام خودم رو پوش کنم توی این مسئله. حالا اینو سوال کلیم اینه.
حالا به من بفرمایید. دو سوال دارم. یه سوال اولم این است که این خانم هم تو این 4 سال 4 سال نیم با کسایی بودن یا کسی بودن؟
هم خانم اول دوست دختر من. بله تلاش کرده ولی به دلیل علاقه خیلی زیادش به این آقا میگه نتونسته تو هیچ رابطه دیگه ای قرار بگیره.
آخه تلاش اینه موقع دادم وقتی نخواد رابطه بگیره که خواهد نمی کنه، اگه تلاش بکنه که میره توی رابطه بعد میبینه این اون نیست. نه اونا نمیفهمم، این حرف به نظر من بی‌معنیست. من میخوام کاری نکنم که تلاش نباید براش بکنم. ایشون دنبال کسی نرفته به خاطر اون آقا یه مثلا، ولی اگر رفته معناش اینه که رابطه به وجود اومده، رابطه رو ادامه داره. حالا اون بکنار، سال دوم این کرد و اینو الان چند سالشونه؟
آقا 58 سال، خانم 47 سال.
خب اینا در ازدواج قبلی یا فرزندی از گذشته دارن؟
آقا یک بار دوران جوانی ازدواج کردن، فرزند ندارن. خانومم که تا اونجایی که من میدونم هیچ وقت ازدواج نکردن.
خب حالا میخوان به هم برگردن. این دوتا آدم بر اساس آنچه شما میگید نه عادی هن، نه معمولی هن، نه سالم هن، حالشون خوبه و بنابراین هیچ قاعده‌ای کلی وجود نداره. حتی بذار برگردم سراغ بحث اول که تو بیا مسیحی بشو. آدم ها میتونم گم من مسیحی هم چیکار بکنم؟ فرض کن یه آداب این بعض با چند ثانیه چند دقیقه داره، ولی اصلا خودشون هم به خودشون میخندند و با حضرت مسیح هم کاری نداره. برای که این که من مسیحی بشم یا هرچی بشم که اگر لفظی و کلامیه که کار چند ثانیه است، که ایشون به اون خاطر نکنن ایشون هم بعد برن، اون خنده داره. حالا اون به کنار. دوم این که ایشون برگردن بگن من توی این مدت با کس دیگه‌ای بودم ولی اون آدم میذاش من برم چیز فعالیت‌های دوستانه با ایشون داشت باشم، اونم بعدم بگه من تمایل جنسی هم به ایشون ندارم و نمیدونم خانمم خبر داره که ایشون میلی به نزدیکی با اون نداره، ضمناً مسیحی هم که نشده یا فعلا بحثش نیست. شما من میگید که این رابطه چیه؟ میگم هیچ، یه چیز عجیب و غریبی که سرکار آمدید یه مقدار غذا رو ریختید توی کفش، بعدن هم حالا میخواید مثلا با نمیدونم یه تیکهی که کاغذ یا مقوا بگیرید به عنوان قاشق و اینا رو بخورید. آیا اینا عادی؟ اینا هیچیش عادی نیست که جوابی داشته باشه. یعنی به نظر من دو تا آدمن غیر عادی، نمیخوام برچسب دیگه بذارم چون تعریفی نداره، بنابراین میخوان با هم باشن نباشن، با هم رابطه جنسی داشته باشن نداشته باشن، ایشون مسیحی بشن نشن، برای من هیچ فرقی نمیکنه. درست مثل اینه که سرکار بپیچه تو این خیابون یا برید اون خیابون یا برید تو این پارکینگ یا برید یه پارکینگ دیگه، یعنی هیچ چیزی جز این که یک انتخابی است که در اون لحظه به نظر میرسه چیز دیگه نیست. ولی نه رابطه زن و مردیه، نه ازدواج، نه خانواده است، نه محبت، نه علاقه است، یه چیز عجیب و غریب مخصوص به خودشه. بنابراین منم هیچ نظری دارم بهشون، شما هم بفرمایید هر کاری دوست دارید بکنید.
بله خیلی استثناءاته، جزء استثناءات که بله متوجه شدم. حالا من داستان خود، البته قبل از این که من اصلا بخوام صحبتی بکنم چیزی بگم، من دقیقا پاسخ شما رو به خودم میدونم چیه، چون من انقدر صحبتی شما رو گوش میکنم توی فیسبوک، پس چیزایی که میذارین دنبال میکنم، دقیقا میدونم همه چیزو. الان هم که اصلا انگار این جوابی که شما من دادین، فکر میکنم اصلا شاید وقت دیگران رو گرفتنه، ولی باز شاید بتونم از توش یه تجربه بیشتری بگیرم. به نظرتون بگم داستان خودم و که چه اتفاقی افتاد؟
من از کی تا حالا برای دوستان تصمیم گرفتم و میگیرم هر کسی.
مرسی. خب اون شخص سوم غیر عادی هم خود من بودم که بعد از 6 ماه جدایی این آقا، من با ایشون در رابطه قرار گرفتم و تا 2 سال اول خب من از وجود این خانم اصلا هیچ خبری نداشتم. بعد از 2 سال که متوجه شدم که این خانم تو زندگی این آقا هست، طوری که ایشون برای من تعریف کرد که همجوری یه روزی صحبت شده بود که ازش سوال کردم در رابطه با دوست دختر قبلیت، شروع کرد تعریف کردن که اینجوری بود و الان گفتم ارتباط داری الان باهاش؟ گفت آره الان کلاسایی که میریم با هم میریم. و ازش سوال کردم که خب چجوری رابطتون؟ شروع کرد تعریف کردن که مشکل این خانم رو برای من تعریف کرد که ایشون بایپولار خیلی شدیده و دلیل اینی که الان من با این خانم در ارتباط هستم فقط یه حالت حمایته،
یعنی ایشون دوا هستن.
بله دقیقا خودش میگه که تمام این 1 سالی که بعد از اون زمانی که من متوجه شدم ایشون داستانشو برای من گفت، تا 1 سال آینده بعد از اون رو من یک کمی حالت حساسیتم بیشتر شده بود، ازش سوال میکردم که یعنی بهش میگفتم اصلا این راهی که تو داری میری اشتباهه.
حالا وارد جزئیات نشید،
دقیقا همین چیزی که شما گفتین، میگفت من مثل یه دارو میمونم برای ایشون. خب اولش من قبول کردم توی این رابطه موندم، دلیلش این بود که خب آره این چیه، انسان این وسطه که نیاز به کمک ایشون داره. اون تا من خب خواستم خیلی مسئله رو عاقلانه پیش ببرم، به اون موقع به نظر خودم گفتم که خب منم میتونم یه کمکی باشم اگر ایشون انقدر نیاز به کمک داره، منم با تو باشم. که خب به هر دلیلی
یعنی اگر یه دو تا سه تا پنج تا آقا پسر گفتن ما سخت به کمک این دختر خانم احتیاج داریم، این دختر خانم باید بره با اینا همخوابه بشه تا واقعا یک کمک بکنه، اینا دیوونه نشن. خانم قربونتون، در کدام کتاب علمی گفتن یک بایپولار رو از طریق یک ادامه ی رابطه میشه کمک کرد؟ که
آقای دکتر اینو من باید بگم که اصلا هیچ رابطه جنسی به اینا
نیست. مهم اصلا نیست رابطه، مهم وجود نداره. بلکه رابطه اصلا غیرعادی بوده. ایشون هم که میگه من گرایشی ندارم. شما بس. هم که اون نفر سومی به نظر من دلتون خواست یه توضیح و توجیه بکنید به هر دلیلی که من نمیدونم.
بله. خب
حالا الان پرسش چی عزیز؟
الان ما تقریبا حدود یک سال پیش یه خورده رابطه همون یه جور دیگه ای شد که ایشون آقا گفتش که الان دیگه من احساس میکنم که حسم به این خانوم شاید عوض شده. عوض شدنش هم چطوره که چون رابطه قبلا خیلی محدود بود، فقط توی کلاس ها و اینا دینا هم دیگه رو میدیدن، برفرض مثلا سینما الان دارن میرن یا توی خونه میشینن فیلم مورد علاقه قبلیشون رو نگاه میکنن، فکر میکنند که یک کمی احساس بهتری از این که با ایشون تایم میگذرونه احساس بهتری بهش دست میده. که اینو به من گفت، گفتم که خب پس من باید موقعیتم رو این وسط بدونم. که ازشون خواستم که من از زندگی این آقا برم کنار، که ایشون به درخواست ایشون گفتش که نه، چون من هنوز نمیدونم که من میخوام به ایشون برگردم یا نه، یه فرصتی به من بده که رابطه ما اینجوری باشه، من ارتباطمو با این خانم بیشتر بکنم، ارتباط دوستانه بیشتر بشه، وقت گذروندن بیشتر بشه.
شما اسم پسرتون خودتون گذاشتید یا شوهرتون گذاشتن؟ چون این رابطه شما با ایشون هم که رابطه مادریه، شما خودتون چند سالتونه برای این آقای 58 ساله؟
منم 48 سالمه.
چه مادر خوبی. فقط نمیدونم چرا من نمیدونم چرا پسرتون 10 سال زودتر از مادرش متولد شده. حالتون خوبه شما واقعا؟ یعنی حالتون واقعا خوبه؟
نه حتما نبوده.
خیلی هم خراب بود.
بله.
خب حالا ایشون هم که داره میره دیگه، شما به دنبال کارتون دیگه. سوال چیه؟
بله. سوال من که پرسیدم فکر میکنم همون اول شما جواب دادین که این یک رابطه غیر نرمال و غیر
عادی. نه غیر نرمال، فقط برای این که نمیخواستم حرف بد بزنم گفتم. اگر حرف حالا که چون میگید یکیش منم، واقعا آدم ها باید همه چیز رو به هم ریخته بدونن عزیز. من نمیدونم شما مثلا غذا رو چجوری میخورید، مثلا ببخشید منو میرزید رو زمین لیست میزه. آخه قربونت این شد رابطه که من در برم حالا ببینم غیر از سینما ما میریم میشتیم جا تو خونه فیلم با هم میبینیم، من میخوام ببینم احساسم با ایشون چجوری میشه. شما منتظر تو خونه نشستید شب که برمیگردی یا فردا، خب احساستون امروز چجوری بود؟ شما سر به سر منم میذاری؟ قربونت حالتون خوبه؟ این چه رابطه مسخره ایست که راه انداختی؟ این چه چیزی توش داره؟ خب این که آدم میتونه با همکاران اداریش، نمیدونم تو خیابون با مردم، تو سینما با کسی که پروش نشستم رابطه اینقدر سطحی داشته باشه، اینقدر سطحی و بیمعنی.
دلیلش میدونین چی بود آقای دکتر؟ دلیلی که خیلی ایشون فکر میکرد که واقعا باید این کارو بکنه، تنها اینکه نجات
سرکار خانم اصلا بس. قبول ایشون داروییست که اخیرا کشف شده برای بایپولار، برای دو قطبی. شما اونجا چی کار میکنین؟
بله.
شما داروخانه ایشون هستید که ایشون میاد تو داروخانه شما این دارو رو میگیره میبره میده به ایشون؟ شما چی کاره؟ مثلا راجع اون دوتا حرفی ندارم، من راجع شما که اینجا نشستید که پذیرفتید این در حال کمکه. کمک به چی؟ مثلا ایشون های کمک نمیکرد اون خانم چی کار میکرد؟ مثلا رنج میبرده؟
بله.
الهی.
بله. خب من میدونین آقای دکتر به خاطر اینکه شما زیاد تأسف نخورین به حال من.
من اصلا تأسف نمیخورم، من تأسف کنم به حال خودم که به این خوبی شما زندگی نکردم تا به حال. چقدر واقعا آدم راحته اینقدر خل و چل باشه. خب بفرمایید.
اون که سر جای خودش هست. اما چیزی که من این به این فقط میتونستم به طور مثبت نگاه کنم این قضیه رو، که خب منم توی این رابطه ایشون یه کمکی برای من توی
به خدا خیلی خوبه. همون گفتم اون دختر خانمی که میخواد به پسرها کمک کنه اینا راحت باشن برن درس بخونن، هر شب میره خونهشون باشون هم خوابه میشه که اینا میزان عرض کنم فشارهای جنسیشون رو تخلیه کنن. به واقعا چه دختر خوبی است که به نجات پای نفر سر به سر من دکزار قربونت برم. شما بنابراین ایشون دارو بوده و شما کمک دارو.
شاید. حالا آیا آقای دکتر اینو دیگه به طور کلی میخوام بدونم، امکان داره که مردی به این حالا همین قضیه رو در همین این دو شخص رو که به قول شما غیر طبیعی هم هست، آیا با توجه به تجربه‌ای که دارین امکان داره مردی به زنی احساس سکس نداشته باشه ولی بعداً به وجود بیاد؟
همیشه ممکنه. بالا من نظر امکانش هست عزیزم، ولی چه فرقی میکنه؟ حالا ها شما حالا نگران هستید که بعداً علاقه سکسی هم بینشون پیدا، حالتون خوبه، اصلا چه فرقی میکنه؟ میدونی موضوع چیه؟ مثل اینکه من بهم بگن که مثلا یه عزیزم رو با چاقو کشتن، بگم اگر چاقوشو تو لس آنجلس خریدن ایبی نداره، جای دیگه خریدن من ناراحت میشم. هیچ ارتباطی با موضوع چون گرفتین چنسی پرسش دونی میگه اگر ایشون تمایلات جنسی رو پیدا کردن چی میشه؟ فرقی میکنه ایشون تمایلات جنسی پیدا بکنن نکنن؟ بعدم این چیزهایی که چیزهای بود و نبودی نیست عزیز. شما اینجا شما چه مربوطه؟ نه شما فکر باید نگر اگر مثلا بهتون برگرم میگن هرگز ایشون امکان نداره به او تمایل جنسی داشته باشه، یه رفعه آقای خوبی میشن برای شما؟
برای من که دیگه نه، چون من از این رابطه الان بیرون اومدم.
نه فقط میدونم میشه این صبح آقای محمد رضا معزنی سر به سر خانم آزیتا شیرازی میذاره که از نمیدونم ستاره یا نمیدونم آزیتوس و اینا اومدن. شما میشه من بگه شما از کدوم ستاره آمدید بابا جون که مال این جهان و این زمین نیستی؟ در حال مواظب خودتون باشید، از این فکرام نکنید. خوشحال شدم
آقای دکتر.
جان
ایشون به دلایلی الان از من تقاضا میکنه که میگه که شما با من رابطه دوستی اجتماعی تو حفظ کن.
بله
این کاملا اشتباهه، درسته؟ چون من میدونم که شما همیشه
اصلا اذیتم نکنین، حالا حرف درسته. مسخره است این حرفای شما. درخواست ایشون و پرسش شما قربونت برم، اصلا یعنی چی این؟ من اصلا باور نمیکنم.
یه چیز خیلی مهمی که من یه روز یکی از صحبت شما برای ایشون گذاشتم،
اصلا ویل کنم منو به جنگ ایشون نده، ایشون آدم به این خوبی داروی جدید بایپولار نکنید، نه ویلش کنید، مواظب خودتون باشید.
مرسی آنی، ممنون، خدا
نگهد. شنگان ارجمند لطفا و حتما با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل هفته آینده سر ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار با حضور بیش از 3400 نفر هموطن و همزبان خوب و عزیز که محبت و لطفی هم به رادیو دارند و مایلن دوستان و همکاران به یک اعتبار 27، 8 یا 30 نفره ما رو هم ببینند و ضمناً برنامه های فراوانی برای دوستان برای 4 ساعت از 7:07 تا 11:07 تدارک دیده شده. دو هنرمند خوب عزیز ستار و شهرام صورتی با ارکسترشون هستن، ولی اونا نیمی از برنامه رو دارن، نیم دیگر برنامه در اختیار دوستان و هنرمندان دیگر است و امیدواریم شما رو اونجا ببینیم. کارت های ورودی رو که 40, 60 و 80 هست در طبقه بالا، 120, 160, 200 و چند تایی 300 در طبقه پایین هست رو میتونید از طریق تیکت مستر، دفتر رادیو همراه، کامرشال تراول، کیو مارکت، وودلند هیز مارکت، گالری اش، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ارواین و کران ولی مارکت تهیه بفرمایید. البته کارت های 300 دلاری فقط که مال دو ردیف اول هست در اختیار رادیو همراست و این دوستان اون رو ندارن، حتی تیکت مستر هم ندارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد مسئله دخترم خواستم با شما صحبت کنم. خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم که من به اتفاق همسر سابقم و دخترم 3 سال پیش امریکا اومدیم و متاسفانه بعد به ورود بونی خیلی مسئله مشکلاتی به وجود اومد که حالا الان نمی گنجه که بخوام اونو توضیح بدم، ولی همسر سابقم بعد از 1 ماه برگشتن و
ببخشید چه مدتی بود جدا شده بودید و چطور باز با هم هستم؟
نه جدا نشده بودیم، ما حدودا از 12 سال بود که زندگی مشترک داشتیم، تصمیم مهاجرت گرفتیم.
پس شما با همسرتون و دخترتون اومدید اینجا، ایشون بعد از 1 ماه تصمیم گرفتن برگردن ایران؟
دقیقا، حالا میگم. حالا من اون موقع که با شما صحبت کردم، البته شما میدونه که حضور ذهن ندارید، ولی خب اتفاقاتی که افتاد، بله ایشون بازگشتن و من توی عمل انجام شده قرار گرفتم چون من نمیتونستم برگردم و دیگه به یه نوعی حالا میشه گفت که حالا پشت پا زدن بود یا حالا یه اتفاقی بود که واقعا خیلی دلخراش بود واسه هممون، واسه خانواده ها و واسه هممون، و تصمیم بود که ایشون گرفتن و برگشتن و که حالا
با دلیل مشخصی یا فقط بخواهد؟
بله با دلیل مشخصی که حالا
اوکی. ولی ایشون مایل بودن بیان امریکا؟
نه ایشون بله که قول و قرارمون رو گذاشته بودن.
پس چرا بعد از 1 ماه برگشتن؟ برای طلاق از شما برگشتن یا از امریکا خوششون نمیاد؟
هم از امریکا ظاهرا خوششون نمیاد بود، همین که تصمیمات دیگه‌ای تو ایران گرفته بودن. اوکی.
بنابراین دختر دخترشون رو با شما اینجا گذاشتن و برگشت. اوکی. و بعد
دخترم با ایشون برگشتن.
شما چرا اجازه دادید؟
به خاطر اینکه شرایط همون موقع من آرامش و راحتی دخترم واسم خیلی اهمیت داشت و اینکه با شما من تماس گرفتم همون موقع، و بهترین کار این بود که تو اون زمان ایشون پیش مادرش باشه. و البته من با صحبتی که با شما کردم و تصمیمی که خودم گرفتم، ولی خب سرپرستی بچه با من بود، ولی تصمیم گرفتم که منطقی و عاقلانه برم جلو و
تعهد و مشورت. بنابراین این 3 سالیشون برگشتن اونجا با مادرشون هستن؟
بله.
آیا هزینه های زندگی ایشون رو در ایران و دخترتون رو کی میده؟
بله، اونجا یه حالا منزلی بود که فروخته شد و هزینه ها پرداخت میشه و منم هر از گاهی حالا کمک میکنم. البته من حدودا 2 سال پیش برگشتم و دخترم رو اووردمش اینجا، دیگه 2 ماهی 3 ماهی بیشه من اینجا مون، نزدیک 2 ماه سعی کردم که رابطم رو باش خوب نگه دارم و اون موقعی هم که اینجا بود یه امتحانی خواستم بکنم ببینم که آیا دوست داره اینجا بمونه، دوست داره برگرده، ولی خب بعد از گذشت 1 ماه تصمیم گرفت که یعنی گریه کرد، شروع کرد گریه کردن و دلتنگی، و من همون روز اولش گفته بودم که هر موقع که ایزم دوست داشتی بگو من بلیت میگیرم، من برات میگردم هر جا که تو خوب و خوش و راحتی. این که دارم میگم این جمله شماست، اون موقع من با شما صحبت کردم، هرجا که تو خوب و خوش و راحتی منم اونجا خوب و خوش و راحتم، و برگشتیم و آوردمش و تحویل مادرش دادم.
اوکی. خب
تصمیم خود دخترم اون موقع این بود که پیش مادرش بمونه و بابت این جدایی یه ضربه خیلی بدی خورد، چون واقعا در ظاهر همه چیز نرمال بود، اوکی بود، یعنی اصلا من خودمم این هم بهتون بگم که خودم هم اینجا با مشکلات خیلی عدیده ای روبرو شدم، ضربه خیلی بدی خوردم سر این قضیه، چون اصلا فکرشو نمی کردم که این اتفاق بیفته. همونجا که خدمتون گفتم یه پشت پا بود که البته ایشون ها فکر می کنم اول به خودشون زد، ولی خب به هر حال خسارت متوجه من شد و بعد متوجه فرزندم شد متاسفانه.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من الان 40 هستم، ایشون 37.
بله
13 سال نخوزیدن با هم زندگی کردم. عرضم به حضور شما این که توی این سفری که اینجا هستم که من میگم روزای خیلی بد و سختی رو گذروندم، چند بار شما تماس گرفتم، صحبت کردم، چه مشاور رفتم، چه روانشناس مختل رفتم، ولی خب خدا رو شکر اینجا تونستم که تا یه حدودی خودم رو جمع جور کنم. مندکیش با کمک شما بود، خطیش با تلاش خودم بود و این که به هر حال خودم رو نگه داشتم هر جوری بود. یک کار نسبتا خوبی پیدا کردم، مشغول هستم، کلیدیت رفتم واسه خودم، یه راهشو یاد گرفتم و به هر حال به یه استیبل نسبتا خوبی رسیدم. الان به شما من زنگ زدم، سوال هستیم اینه که دخترم یه حدوداً 6 ماهی هستش که سرور به من میگه من میخوام تصمیم گرفتم که بیام پیش تو بمونم و من حالا دارم تو این قضیه فکر میکنم.
چرایشو چی میدونی؟
چرایش این که فکر میکنم که تو مدرسه، چون الان کلاس هفتمه، تو مدرسه بچه های تینیجره که تو ایران هستن میگن که تو چرا اینجا موندی، تو پدرت اونجاست، بعد برگردی بری پیش بابا، اینجا خوبه، اینجا چیه. و یه دلیلش اینه، یه دلیلش اینه که چنکی دو بار مثلا به خود من تماس گرفته، خود مثلا من نمیدونم عربی دوست ندارم یاد بگیرم، اینجا ایران خیلی بده، نمیدونم من اینجا رو دیگه دوست ندارم، من اشتباه کردم اون موقع باید تصمیم میگرفتم که پیش تو ببونم. یه که الان متاسفانه خیلی بد سنی هست آقای دکتر، سن 13 سنی یعنی خیلی سن بدیه و من خیلی الان
نظر مادرش چیه؟
مادرش هم میگه که هر جوری که خودش صلاح میدونه، هر جوری که خودش دوست داره، هر جوری که خودش خوبه کنه. اونم نظرش اینه که خوشی و راحتی دخترش مهمه، ولی خب میدونم که ایشون هم اذیت شده تو این سه سال به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد. خب میگم در درجه اول ایشون یه آتیشی روشن کرد که خودش در درجه اول.
نه متوجهم، اگر عیبی نداره دلتون میخواد فقط بگید، اگر لطفاً باش راحت راتید، آتش چه بود؟ من میخوام اینم آخه چقدر در حقیقت
چیتینگ
بود. خب دخترت برم اینجا این وسط درگیر اون ماجرا شده،
خیلی
ولی با وجود این که
من کمترین، یعنی من اون موقع تو اون زمان کارهایی که کردم، یعنی بهترین و کم چی میگم خسارت و آسیب کمتری رو،
نه من کاری با اون ندارم، نه من حرفم این است که دختر رفته اونجا، میدونم پدر مادرش از هم جدا شدن و متوجه میشه که علت چیه و بعدم سرکله یه مردی تو زندگی
متوجه علت شدنش که من بهش نگفتم که
نه آخه یعنی دختر شما نمیدونه مادرش چرا طلاق کرده، چرا برگشت؟
من هیچ وقت
شما نمیگم گفتید عزیز من، من میگم دخترتون چطور متوجه نمیشه یه مرد دیگه تو زندگی مادرشه؟
من فکر میکنم که حالا اگر من متوجه شد، خب ما صحبتی نکردیم آقای دکتر، من اصلا صحبتی باهاش نکردم در این مورد،
من بحثم صحبت شما نیست، من میخوام ببینم
اگه بدونه یا ندونه برای من چه.
آخه مهم اینه که اونجا عزیز من مهمش اینه که
کسی نیست اونجا، نه اون قضیه که اتفاق افتاد ایشون با کسی نیست در، یعنی اتفاقاتی افتاد که دستشون برملا شد و عرض کردم اتفاقات خیلی بدی واسه خودش و خانوادش افتاد. به محض اینکه خانوادش فهمیدن داستان چیه، میگم خیلی خودش بیشتر از همه آسیب دید، یعنی نه از این بر مونده و از اون بر مونده شد.
خب آخه من میخوام تاثیر بد و منفیش رو دخترتون ببینم و بعد دیگه کسی دیگه تو زندگیشون بود نبود و حالا دخترتون به خاطر ماجرای نمیدونم دست ها سخته و بچه ها میگن و عربی آوردنش درست نیست، بلکه میاد اینجا میجور دیگه ناراضی خواهد.
بله.
یعنی اینا دلیل نیست عزیز، یعنی اینا ببینید اینا یک کسی نه ببینید اینا دلیل یه تینیجریست که امروز به دلیل عوض میکنه یه فیلم میبینه که دخترها چجوری زندگی میکنن، میگه میخوام برم امریکا، به همین سادگی، یعنی ظرف 5 دقیقه.
دقیقاً همینه، من خودم هم فکر می‌کنم. زمینی که اینجا هم دیده، اینجا هم که موقعی هم که اینجا
نه اونجا که دیده که برداشتی نداره. به نظر من حالا موضوع اصلی و اساسی ماجرای خوشحالی و راحتی دخترتون نیست، سلام و مصلحت حالا وارد صحنه میشه و سلام و مصلحت است که هست و بمجاست که شما و همسر سابقتون باید صحبت کنین ببینید واقعا چیه داستان این که چون بچه اونجا میتونه با یه دوستش قهر کنه میگه من میرم امریکا. بعدم مهم اینه که ویژگی روانیش چیه، ولی اووردنش اینجا بعد از 3 سال دوری از شما، بعد شما درگیر کار و زندگی، یه دختر 13 ساله رو میخواد چیکار کنید؟ مگر شما برگردید ایران؟
خیلی سخته. بله من خود من که میگم الان تازه به یه شرایط استی بنی رسیدم.
حالا شما که نمیخواید برگردید ایران یا نمیتونید برید ایران؟
نه من نمیتونم.
بنابراین به نظر من بگید فعلا نه عزیز. یعنی الان جا به جا کردنش اشکاله. میاد اینجا همه جوره به هم میریزه. شما از اختش بر نمیارید عزیز. مادرش اونجا و محیط حداقل به مادر یه مقداری کمک میکنه. برای اعضای خانواده شما و مادرش اونجا.
بله من خودم هم همین فکر میکنم، ولی چیزی که هست اینه که دکتر متاسفانه مشکلی که من دارم سر این قضیه که بهتون گفتم، خب چون با من در یعنی حتی من پیام گذاشتم یا واسطه گذاشتم یا به خود دخترم گفتم یک نفر حداقل خودت تعیین کن، یه نفر که خودت میشناسی.
نظرم بحثای استدلالی باش نمی کنه. نه ببینید شما
من الان وضعیت دخترم زیاد واسم روشن نیست.
نه مهم نیست روشن نیست. نه سب کنید آخه مشکل این که دختر شما هر چه باشه اینجا درد سرتون بیشتره، مخصوصا این میتونید مادرش رو راضی کنی نگهش داره. 2-3 سالی باید بمونه عزیز. دختر شما بیاد اینجا همه تون رو به هم میریزه و گرفتار کنه شما رو. و به نظر من اصلا سب کنید عزیزم، در سن 10 سالگیش ماجرای خوبی و خوشیش مطرحه، در سن 13 سالگی خوبی و خوشی نیست، واقعیت حقیقت صلاح مصلحت. و من الان دلیل نمیدونم بیاد. حرف این است که 2 سالی بمون دبیرستان تو، یعنی راهنمایی هر چی هست رو تموم کن، بغرم 15 16 سالش بشه بیاد عزیز. الان بیاد اینجا
یکی دو ماه اینجا باشه پیش من.
نه اونم آخه اون میاد هواییش میکنی.
من
فکر نمی کنم الان درست میشه. میاد اینجا بعدم بازی در میاد. نه شما یه مقداری باید اطلاعات بگیرید، یه مقداری از نظر رشدش، رابطهش، مادرش، زندگیش، اشکالاتشون، اختلافاتشون، این موضوع با یه دقتی باید تصمیم گرفته بشه. بله باشه.
همکاری نمی کنن.
همکاری نمی کنن. دختر شما دوتا میتونین خودتون رو بکشید، ولی دختر رو نمیتونین آتش بزنید. نه احتیاج به اینه که ازم این کار باید با یه دقت علمی حرفه‌ای صورت بگیره. روانشناس خوبی که خانم باشه دخترتون رو و همسر سابقتون رو ببینه، شما از اینجا باشون صحبت کنید، حداقل 10 ساعت 20 ساعت وقت بکنید. این کار همینجوری نکنید، نیارید بعدن به هم می‌ریزید. دخترتون هم دست به مانورای میزنه، از اوتش بر نمیایید، گیر میافتید و گرفتار میشید. به نظر من 20 ساعتی با یه روانشناس خوب شما و مادرش و دخترتون باید صحبت کنید، در اون مجموعه بعدم ببینید صلاح و مصلحتتون چی، همینجوری تصمیم نگیرید. بنابراین ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. من متاسفانه باید برنامه رو کنم جان.
اوکی من اون سری هم تماس گرفتم، نفر آخر بودم. حالا در مورد مسائل خودم
نه اونو راه کنید، اونو ازش فعلا موضوع دخترتون و خودتون مهم نیست.
فقط یه چیز کوچیک دارید دکتر، من چجوری اینو مادرش
اصلا مهم نیست. مهم نیست. به هر حال ایشون که نمیتونه زبان فارسی سرش نشه. به هر حال هم بذارید حرفای منو بشنون. اگر میخوان هم ماجرای دختر الان سرا نیست، دختر میگه از بین ببرید این کارو بکنید بی حساب و بی کتاب. ای بس سلاحش باشه بیاد امریکا، من اونو نمیدونم، ولی باید یه روانشناس عزیزم نرید واردی ببینید نخواهید مثلا جوها مثلا I don't know مثلا نمیدونم. ای بس یه جا بده یه جا خوبه من نمیدونم عزیز. یا شما 20 ساعتی وقت می‌خواید این مسئله همینجوری شما نمی‌تونید بگید یه آدمی آوردن دکتر رو اول ممکن جراحیش کنیم ولی نمی‌دونیم کجاست. نه عزیزم نکنید.
متوجه
شدم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. موفق
شدید. شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی جراح پزشک عالی قد و متخصص ترمیم مو دارند و بسیاری رو زیبا و زیباتر کردن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.